4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 24 مهر 1398 هجری شمسی برابر 16 اکتبر 2019 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در برنامه خبری ساعت 16 ایران رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. کامبیز غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. سخنگوی ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه گفت روسیه حق ترکیه را برای دفاع از خود به رسمیت می‌شناسد. با این حال دمیتری پسکوف تأکید کرد که عملیات نظامی ترکیه در شمال شرقی سوریه نباید به روند صلح در این کشور آسیب برساند. روسیه از متحدان حکومت بشار اسد است. همزمان به گزارش رویترز، رئیس جمهوری ترکیه گفت که عملیات ارتش این کشور خود به خود بعد از ایجاد منطقه امن در شمال سوریه پایان خواهد یافت. رجب طیب اردوغان تأکید کرد که این منطقه امن از شهر منبج تا مرز سوریه با عراق طول خواهد داشت. آقای اردوغان گفت که هیچ نیرویی نمیتواند تا پیش از رسیدن ترکیه به اهدافش از عملیات نظامی اخیر این کشور را از پیشروی باز دارد. در پی حمله ارتش ترکیه به مواضع کردها در شمال سوریه، آمریکا تحریم‌هایی را علیه آنکارا اعمال کرده است. روز چهارشنبه نیز هیئتی عالی رتبه به سرپرستی معاون رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو درباره عملیات اخیر به ترکیه رفتند. رجب طیب اردوغان میگوید نگران تحریم‌های آمریکا نیست. وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه بازداشت روح الله زم، بنیانگذار سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز را محکوم کرد. سخنگوی این وزارتخانه گفت روح الله زم شهروند فرانسه نبوده، اما در این کشور به عنوان پناهنده سیاسی اقامت داشته است. در مورد این خبر در همین مجله بیشتر خواهید شنید. گروهی از فعالان صنفی دانشجویی روز چهارشنبه همزمان با سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. صدور احکام زندان برای تعدادی از دانشجویان، پولی شدن تعداد بیشتری از دانشگاه‌ها و قوانین تبعیض آمیز از جمله محورهای این تجمع اعتراضی بودند. حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 1392 وعده بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه و از بین بردن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها را مطرح کرده بود. با این همه گروه‌های مختلف دانشجویی در سال‌های اخیر بارها به امنیتی ماندن فضای دانشگاه‌ها و ستاره دار شدن دانشجویان اعتراض کردند. از سوی دیگر همزمان با سخنرانی حسن روحانی تعدادی از اعضای بسیج دانشجویی نیز به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند. آنها گفتند افرادی که به نمایندگی از دانشجویان سخنرانی کردند نماینده واقعی نبودند و توسط وزارت علوم انتخاب شده بودند. حسن روحانی در سخنرانی خود به موضوع بازداشت و زندانی شدن دانشجویان و دیگر محورهای اعتراض آنان اشاره نکرد. سخنگوی سازمان حفظ نباتات ایران از تشکیل ستاد مدیریت مبارزه با ملخ صحرایی خبر داد. به گزارش تسنیم، محمد رضا میر گفت این اقدام در پی هشدار سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو صورت می‌گیرد. اوایل ماه جاری میلادی فاو گزارش داده بود که به دلیل افزایش زمان باران‌های موسمی در هند، ملخ‌های صحرایی که به این ناحیه رفته بودند به طور گسترده تکثیر شدند. این سازمان هشدار داده که به رغم برنامه گسترده دولت هند در مبارزه با ملخ‌ها، این آفت مهم کشاورزی در هفته‌های پیش رو به پاکستان و ایران خواهد رسید. مقام‌های ایرانی پیش بینی کردند که سطح مبارزه با ملخ صحرایی در دوره هجوم جدید به 1,000,000 هکتار برسد. این میزان بیش از دوره اول هجوم ملخ‌های صحرایی به ایران در بهمن ماه سال گذشته برآورد می‌شود. و وکیل حسین فریدون، برادر حسن روحانی، خبر داد که او روز چهارشنبه برای گذراندن حکم 5 سال زندان خود به زندان اوین رفته است. حسین سرتیپی به خبرگزاری های داخلی در ایران گفت که حسین فریدون شخصا به دادسرا مراجعه کرد و برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز 9 مهر از محکوم شدن برادر رئیس جمهور ایران به 5 سال حبس و پرداخت 31 میلیارد تومان به خاطر دریافت رشوه خبر داده بود. خبرگزاری فارس دریافت رشوه از رسول دانیالزاده یکی از بدهکاران بانکی را از جمله اتهامات حسین فریدون عنوان کرده است.
کامبیز غفوری اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. پیامدهای آنچه بر مدیر وبسایت آمد نیوز رفته است. محکومیت بازداشت روح الله زم از سوی فرانسه.
دو مورد از وزارت کشور خواستیم که این سیاست سکوت رو یک کمی بشکنن، چون روزنامه رسمی کشور اومده این فرضیه رو داده.
مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها در ایران و اعتراضات دانشجویی. شرط و شروط روسیه برای ترکیه در خصوص عملیات نظامی در شمال شرق سوریه. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. انتشار اخبار مختلف درباره بازداشت روح الله زم مدیر وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز ادامه دارد و در تازه ترین مورد وزارت خارجه فرانسه هم درباره این اتفاق موضع گیری کرده است. پیشتر چند رسانه گزارش هایی درباره چگونگی بازداشت او منتشر کرده بودند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا که تحولات در این خصوص را پیگیری کرده اینجا در استودیو است. بابک، چه اطلاعات تازه‌ای درباره بازداشت مدیر وبسایت آمد نیوز منتشر شده؟
بکتوش اشاره کردی که آخرین مورد به موضع‌گیری وزارت خارجه فرانسه باز می‌گردد. نزدیک به یک ساعت پیش سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در گفتگو با خبرنگاران نخستین موضع‌گیری‌های رسمی این وزارتخانه درباره بازداشت روح الله زم رو بیان کرد. این وزارتخانه تایید کرده که آقای زم پناهنده فرانسه بوده، شهروند فرانسه نبوده. به گفته وزارت خارجه فرانسه حق ورود و خروج آزادانه به این کشور رو داشته و گفته که تایید کرده که آخرین بار آقای زم جمعه گذشته خاک فرانسه رو ترک کرده و پس از اون وزارت خارجه فرانسه در حال تحقیق درباره نحوه بازداشت و خبرهای منتشر شده مرتبط با بازداشت آقای زم هست. این موضع‌گیری وزارت خارجه فرانسه به نوعی در ادامه گزارشی است که روزنامه فیگارو دیروز منتشر کرد از روزنامه‌های شناخته شده فرانسه و اونجا به نقل از منبعی در وزارت کشور فرانسه به نوعی بازداشت آقای زم در عراق تایید شده بود و روزنامه فرانسه گمان زنی کرده بود درباره این که در واقع مقام های امنیتی فرانسه موضع‌گیری نشون ندادند یا تلویحاً نوعی از همکاری رو ممکنه داشته باشند با مقام های اطلاعاتی در ایران. و پس از اون بود که وبسایت ایران وایر هم گفتگویی با همسر آقای زم منتشر کرد و در اونجا خانم مهسا رازانی تایید کرده بود که همسرش در شهر بغداد روبوده شده. به گفته خانم رازانی در واقع آقای زم به قصد دیدار با آیت الله سیستانی از مراجع تقلید شناخته شده شیعه سفری از طریق عمان پایتخت اردن به بغداد پایتخت عراق داشته و پس از اون غیر از یک تماس تلفنی به گفته ایشون نامعمول که ظاهرا شرایط خاصی داشته آقای زم، دیگه ارتباط او با خانواده قطع میشه و خانم زم، خانم رازانی همسر آقای زم، در این گفتگو از وزارت خارجه فرانسه و مقام های این کشور خواسته بود که پاسخ بدن درباره وضعیت آقای زم و این گزارش های مرتبط درباره احتمال همکاری که روزنامه فیگارو به نقل از منابعی که البته نام هاشون هم اعلام نشده رو در با سرویس های اطلاعاتی ایران توضیح بدن. در کنار اون روزنامه فیگارو برای نخستین بار تایید کرده بود درباره بازداشت دومین شهروند فرانسوی در ایران طی ماه‌های اخیر، فردی به نام رولان مارشال، که بعدتر امروز هم وزارت خارجه فرانسه این بازداشت رو تایید کرد.
درباره این شهروند فرانسوی که بازداشت شده در جمهوری اسلامی چه اطلاعاتی در دست است؟ گفته میشه که پژوهشگر بوده گویا.
درسته، بعد از انتشار گزارش روزنامه فیگارو مشخص شد که یک پژوهشگر ارشد دانشگاه ساینس پرو پاریس هم نزدیک به 4 ماه هستش که در ایران بازداشت هست، به نام رولان مارشال، که همکار و به نوعی شریک زندگی خانم فریبا عادل‌خواه معرفی شده در گزارش‌های منتشر شده، که به قصد دیدار با خانم عادل‌خواه حدود 4 ماه پیش سفری به ایران داشته و در اونجا بازداشت میشه. امروز سخنگوی وزارت خارجه فرانسه بازداشت ایشون رو تایید کرده و گفته که از مقام‌های ایران خواستار تعیین تکلیف وضعیت او و آزادی مارشال شده و به این ترتیب الان مشخص شده که دست کم 2 شهروند فرانسه طی 4 ماه گذشته در ایران بازداشت هستند.
یعنی همین آقای رولان مارشال و خانم فریبا عادل‌خواه،
که پیشتر خبر بازداشت خانم عادل‌خواه به عنوان یکی از 2 تابعیتی‌های دیگر که تابعیت ایرانی فرانسوی داره بازداشتش تایید شده بود.
سپاسگزاریم. در همین ارتباط گفتگویی داشتیم با نازیلا گلستان، عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران، و پرسیدیم که چه آشنایی شناختی از مدیر وبسایت آمد نیوز داشته.
من راستش کانالش رو مثل همه مردم دنبال میکردم، خبرهایی که میومد رو میدیدم. خود شخص ایشون رو هیچ وقت ندیدم، ولی یکی دو بار ایشون با من تماس گرفتن، باهاشون صحبت کردم. یک بار ایشون میخواستن با شاهزاده رضا پهلوی تماس داشته باشن که من به ایشون گفتم من فقط میتونم پیامتون رو برسونم و پیامم رسونم دیگه، بعد دیگه نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد، آیا ایشون تماس برقرار شد یا نه. در همین حد من شناخت خاصی از ایشون نداشتم و خیلی هم اطلاعاتی نداشتم از شخص آقای رولایزم. همون اطلاعاتی رو دارم که همه مردم دارن.
اکنون با توجه به تحولات و گزارش هایی که شده، فکر میکنین چه اتفاقی افتاده در ارتباط با ایشون؟
خب خیلی سخته، چون ما هنوز خبرهای واقعی به دست کسی نرسیده، به دست رسانه ها یا کسی که فعال سیاسی هستن، برای همون نمیشه حکمی داد. همش داره شایع تراشنی میشه، خبرسازی میشه و این اصلا خوب نیست. من واقعا چیزی که در اینستاگرام هم نوشتم دعوت کردم که همه یه ذره تعامل بکنن و به حقوق یک انسان بپردازیم و قبل از هر چیزی فکر کنیم که اگر این فرد در خطر هست بود چطوری میتونیم نجاتش بدیم. روزنامه نگار ارشد فیگارو مطلبی رو روی ایشون منتشر کرد که امروز صبح، اتفاقا چون ما آمریکا هستیم اینجا نیستیم، الان فرانسه نیستیم، آقای فیگارو با ایشون این صحبتی داشتن و ایشون صحبت کردن و توضیح دادن. ایشون آقای ملبرونو گفتن که آقای زم رفته عراق و از عراق ایشون رفتن بردنشون اینجا رو بوده شدن و فرضیهشون بر اینه که شاید سازمانهای اطلاعاتی با هم همکاری داشتن. به هر حال ما که فعال سیاسی از این موارد زیاد میبینیم. ایشون پرسیدن، آقای فیزاده ازشون مخصوصا پرسیدن که آیا سندی مدرکی داری؟ گفت من هیچ مدرکی ندارم، این فقط یک فرضیه است. و من متاسفانه دیدم خیلی از روزنامه نگاران این فرضیه رو به عنوان یک حکم نوشتن که این همکاری هست. از طرف دیگه همه ما این مسائل زندگی کردیم، یعنی برای ما هم پیش میاد و یه سری مراقبت های امنیتی هستش که سازمانهای اطلاعاتی هر کشور به فعالین سیاسی اون کشور میدن که چه کارهایی بکنیم چه کارهایی نکنیم. بعضی رعایت میکنن، بعضی رعایت نمیکنن. شخص خود من موردم بود که میخواستن من رو به ترکیه ببرن و در ترکیه ملاقات داشته باشن. همین سازمان اطلاعاتی به من گفت این کارو نکنید، ولی نمیتونن یقه منو بگیرن، جلوی منو بگیرن و بگن حق نداری بری. به ما فقط میگن یه سری استراکچر ساختارها رو میدن چه کار بکنیم چه کار نکنیم. از اون به بعدش اگر شما اون کارو بکنی، خب در امنیت، اگر نکنی امنیت خودت به خطر میندازی. همه این موارد هست، برای همین الان نمیشه حکم قطعی داد. ما از طریق وکیلمون آقای سعدی صابر که اینجا هستن، حقوقدان فرانسوی هستن، اقدام کردیم که با وزارت کشور در تماس باشن. حالا نامش رو براتون بیا منتشر میکنه ببینید. 2 مورد رو از وزارت کشور خواستیم که این سیاست سکوت رو یکی بشکنن، چون روزنامه رسمی کشور اومده این فرضیه رو داده. یکی اینکه بیان شفاف کمیونیکه بدن، یه اطلاعیه بودن که در این مورد فرانسه دست کشیده نداشته و اگر نداشته بگن، دوم که اقدام بکنن برای نجات آقای رولز هم که الان در دست اطلاعات سپاه در ایران هستن. این دو مورد هست که ما خواستیم و داریم تلاش میکنیم پیگیری بکنیم. یه جلسه ای هم تا ساعت آینده داریم با یکی از افراد در خواستیم که صحبت بکنیم با سازمان اطلاعات فرانسه که هر اطلاعاتی به دستم بیاد حتما منتشر میکنم.
نازیلا گلستان بود، عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران. همین موضوع بازداشت یا ربایش مدیر وبسایت آمد نیوز، کانون بحث و نقطه نظرات کاربران در شبکه‌های مختلف اجتماعی بوده. بیتا بختیاری اینجاست تا ما رو در جریان دیدگاه کاربران قرار بده.
همینطور بکتاش، با توجه به اینکه این پرونده هم یک پرونده امنیتی هست و اطلاعات به هر حال چندانی ازش در دست نیست، هر از گاهی اطلاعات جدیدی میاد، همسر آقای زم صحبت میکنه، روزنامه فیگارو چیزی مینویسه، الان فرانسه اعلام کرده که ماجرا رو پیگیری میکنه، به خاطر همین واکنش های ادامه پیدا میکنه. حسن سربخشیان عکاس مطبوعات در توییتر نوشته وقتی روح الله زم 6 ماهه بود، پدرش در اوج تظاهرات انقلاب سال 57 بالای یک اتوبوس با لباس روحانیت بلندگو به دست با شعارهاش جمعیت حاضر رو به هیجان می آورد، غافل از اینکه 4 دهه بعد همون طفل 6 ماهه تمام هیمنه نظام رو چنان زیر سوال میبره که از دستگیری او همه خودی ها دل شاد بشن. حسین دهباشی هم سوال کرده کالایی که روح الله زم میفروخت بنجل بود؟ قبول، اما یادمون باشه که چقدر مشتری داشت و مجموع مخاطبان همه خبرنگاران در تلگرام به گرد پای آمد نیوز نمی رسید و اگر خبرگزاری های رسمی و زخم خورده از سانسور اینقدر بی اعتبار نبودن، آتش به شایعات چنین فراگیر نمی شد. و دوباره سوال کرده آیا همینطور نیست؟ شاعر تاریکی هم نوشته همه از هر جناح و گرایشی در مورد مسئله روح الله زم دچار یک تناقض هستند. از طرفی میگن او دروغ پراکن بود و اخبار جعلی میساخت، از طرفی هیجان زده میگن باید بازجوییش کرد و فهمید منابعش چه کسانی بودن. خب اگر اخبارش دروغ بوده پس مسلماً منبعی نداره. علیرضا تنها هم با توجه به اقدامات وبسایت آمد نیوز در سال 96 سوال کرده که چرا اصلاح طلبان از روح الله زم ابراز بیزاری نکرده و نمی کنند. به حال بازداشت یا ربایش آقای زم یه جوری دستمایه تصفیه حساب‌های سیاسی هم همطور که انتظار می رفت در ایران شده. یک کاربر دیگه به نام بهنام هم توییت کرده واسه گیر انداختن روح الله زم نمی خواست این همه به خودتون زحمت بدید، با اصلاحات حقیقی در صدا و سیما و فعالیت آزاد روزنامه‌نگاران شجاع و حرفه‌ای راه را بر خبر پراکنان مفسد ببندیم. آخرین واکنشی هم که می خونم متعلق به سکوت مطلق هست، نام این کاربره که گفته بعد از دستگیری روح الله زم بیش از 95% مردم حدس می‌زدن که بلندگوی تبلیغاتی رژیم فوراً به روح الله دیکته می‌کنه چی باید بگه، بعد سری میارتش پای تلویزیون و ازش می‌خواد اظهار ندامت و پشیمونی کنه و این سناریوها کاملاً برای همه تکراریه.
سپاسگزاریم، بیدا بختیاری بود و نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. پیام‌های شما رو هم می‌شنویم.
آقای رول لازم اومد اپوزیسیون ایران شخ زد و رفت. درسی که از آقای رول لازم میگیریم اینی که قبل از اینکه ایران رو دوچار تحول و دگرگونی کنیم، نیاز داریم اپوزیسیونمون رو دوچار تحول و دگرگونی کنیم. ما نیاز به انقلاب در اپوزیسیون داریم، با افکار نو، با آدمای نو.
حتی اگر آدم روایی اخیر جمهوری اسلامی از نظر اطلاعاتی کار مهمی باشه، باز اتفاق تازه‌ای نیفتاده. کارنامه 40 ساله این رژیم پر است از آدم روایی، اعزام تیم ترور به خارج از کشور، سرکوب مردم داخل و خارج، و انسان هر کاری رو که زیاد انجام بده مسلماً درش مهارت پیدا میکنه. چیزی که در این رژیم نیست و نخواهد بود تلاش برای پیشرفت کشور و رفاه و آرامش مردم ایرانه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی امروز در دانشگاه تهران سخنرانی کرد. بر اساس تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی و بعضی وسایل ارتباط جمعی، همزمان با نطق رئیس جمهوری اسلامی شماری از فعالان صنفی دانشجویی در دانشگاه تهران تجمع کردند. علاوه بر آن تعدادی از دانشجویان بسیجی هم جلسه سخنرانی حسن روحانی را ترک کردند. روزبه بلهری.
سخنرانی حسن روحانی در شرایطی در روز چهارشنبه در دانشگاه تهران انجام شد که شوراهای صنفی دانشجویی شماری از دانشگاه‌ها فراخوانی را برای برگزاری تجمع در این دانشگاه داده بودند. این تجمع اعتراضی با شرکت شماری از دانشجویان برگزار شد. دانشجویانی که بنرهایی را در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود دانشجوی زندانی آزاد باید گردد و مزه شیرین عدالت 100 سال حبس برای دانشجویان. در بنر دیگری هم نوشته شده بود نه به پولی شدن آموزش و دانشجویان از خصوصی شدن آموزش عالی و برنامه دولت حسن روحانی برای افزایش میزان خصوصی سازی آموزش عالی از 8% به 30% انتقاد کردند. با این همه حسن روحانی در سخنرانی خود بدون اشاره به برگزاری چنین تجمعی تأکید کرد که باید دانشگاه را به بخش خصوصی نزدیک کرد.
دانشگاه را باید به بخش خصوصی متصل کنیم قبل از اینکه به بخش دولتی متصل بکنیم.
در سالیان اخیر انتقادهای گسترده به سیاست خصوصی سازی در مدارس، دانشگاه‌ها و نیز در کارخانه‌ها از سوی معلمان، دانشجویان و کارگران انجام شده است. شماری از این اعتراض‌ها با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده و در دانشگاه‌ها تعدادی از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویی بازداشت و محکوم به گذراندن چندین ماه یا چند سال زندان شده‌اند. در این ارتباط در تجمع روز چهارشنبه در دانشگاه تهران تصویر شماری از دانشجویان زندانی در دست دانشجویان معترض قرار داشت. کانون شوراهای صنفی دانشجویی کشور هم گزارش داد که تجمع دانشجویان و فعالین صنفی دانشگاه تهران در شرایطی برگزار شد که فضای امنیتی شدیدی بر دانشگاه حاکم بود. بر اساس این گزارش تفتیش کیف و وسایل دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه تهران و حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها در داخل صحن این دانشگاه نمونه های این فضای امنیتی بودند. در همین حال گزارش حاکی از آن است که در جریان سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران شماری از دانشجویان بسیجی به او اعتراض کردند.
نماینده هایی که اونجا صحبت کردند هیچ کدام نماینده ما نبودند. نماینده های فرمایشی وزارت علوم بودند. اینجا نماینده های تشکل های دانشجویی هستند و زندگی زنده بودن دانشگاه به تشکل های دانشجویی که شما اجازه صحبت کردن بهشون نده.
حسن روحانی در پاسخ به این اعتراض گفت که روز 16 آذر به دانشگاه می آید که صدای دانشجویان را بشنود، اما پس از آن دانشجویان بسیجی به عنوان اعتراض سالن سخنرانی را ترک کردند و این در شرایطی بود که بخشی از صندلی های سالن سخنرانی خالی بود. پس از آن علیرضا معیزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر حسن روحانی در توییتی نوشت که رئیس جمهور روز 16 آذر شنونده سخنان دانشجویان منتقد خواهد بود. این مقام دولتی اشاره کرد که مراسم گشایش سال تحصیلی دانشگاه‌ها به توصیف او مراسمی برای نخبگان علمی و استادان برجسته بود که در مورد فضای علمی در حضور رئیس جمهور سخن بگویند. این مقام نوشت که کسانی که خود را نماینده تشکل‌های دانشجویی معرفی می‌کردند باید توجیه می‌شدند که چند روزی زودتر آمده بودند و 16 آذر زمان چنین سخنانی است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اسکندری دبیر تشکلی دانشجویی موسوم به مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه تهران در واکنش به توییت معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور با اشاره به آنچه چاپلوسی سخنرانان در جلسه سخنرانی حسن روحانی نامید گفت که همین تعریف فاجعه بار از فضای علمی است که به توصیف او بلاهایی را بر سر کشور آورده است.
اعتراضات دانشجویی همزمان با مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها در ایران. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
در حالی که رئیس جمهور ترکیه میگوید عملیات ارتش آن کشور در شمال شرق سوریه تا زمانی که اهداف آنکارا تأمین نشود ادامه خواهد یافت، روسیه تأکید کرده است این عملیات باید محدودیت‌های مکانی و زمانی داشته باشد. رجب طیب اردوغان قرار است برای دیدار با ولادیمیر پوتین به روسیه سفر کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
موسکو بار دیگر تأکید کرد حامی توافق بین دمشق و کردها و همچنین همکاری سوریه و ترکیه برای تأمین امنیت مناطق مرزی است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه به خبرنگاران گفت مذاکرات کردها با دولت دمشق آغاز شده و موافقیت آمیز بوده. او تأکید کرد دمشق و انکارا نیز باید همکاری موثر در چارچوب توافق آدنا را آغاز کنند و نظامیان دو کشور گامهای عملی این همکاری را هماهنگ کنند و افزود روسیه حاضر است برای آغاز این مذاکره کمک کند. ترکیه یک هفته پیش در پی خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه عملیات نظامی در این منطقه آغاز کرد. آمریکا برای جلوگیری از گسترش این عملیات تحریم‌های را علیه ترکیه وضع کرد و چهارشنبه هیئت بلندپایه در رأس مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای دستیابی به توافق آتش بس به انکارا سفر می‌کند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان دیدار با این هیئت و احتمال آتش بس را رد و تأکید کرد این عملیات تا تحقق کامل اهداف انقرا ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور ترکیه این هدف را عقب نشینی یگانهای مدافع خلق که ترکیه آنها را تروریست خوانده به فاصله 32 کیلومتری از مرز جنوبی ترکیه مشخص کرده. یگانهای مدافع خلق نقش عمده در نبرد زمینی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی داشتند. الکسی مکارکین کارشناس مسائل بین الملل میگوید عملیات نظامی ترکیه مسئله عملا لاین حل سوریه را بیش از پیش پیچیده کرده.
به دلیل منافع متناقض ترکیه، روسیه، آمریکا و ایران و کشورهای دیگر برای بحران سوریه راه حلی پیدا نمی شود. در یکی دو سال گذشته با نابودی اپوزیسیون سوریه، بیرون راندن غرب و همسویی روسیه و ایران با ترکیه، خشونت‌ها بسیار کاهش یافته بود. اما اکنون دوباره شعله‌ور شده و بسیار محتمل است از شمال شرق به مناطق دیگر کشیده شود. با توجه به وضعیت نامطلوب سیاسی رجب طیب اردوغان در داخل ترکیه، پیروزی برونمرزی برای وی ضروری است. و با در نظر گرفتن ضعف عملکرد آمریکا، مخالفت‌های ایران و جهان عرب و درگیری احتمالی نظامی بین نیروهای بشار اسد و ارتش ترکیه، مهار رجب طیب اردوغان بر دوش ولادیمیر پوتین سنگینی خواهد کرد. اما موقعیت روسیه در این مذاکرات چندان قوی نیست، زیرا مسکو نگران است فشار بیش از حد ممکن است آنکارا را به سوی غرب سوق دهد. شرایط سیاسی اجتماعی اجازه نمی‌دهد اختلاف‌ها پایان یابد. رقابت‌های ژئوپلیتیک و حرکت‌های نظامی پیچیده‌تر از قبل شده و هیچ کس درکی از آینده این مناقشه ندارد.
روسیه همواره تأکید کرده نگرانی‌های امنیتی ترکیه را درک می‌کند و از محکومیت عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه حذر کرده، در حالی که شورای امنیت سازمان ملل در صدد از چهارشنبه برای بررسی این عملیات تشکیل جلسه دهد، گزارش شده روسیه بار دیگر مانع محکوم کردن ترکیه خواهد شد. همزمان دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ابراز امیدواری کرد حملات ترکیه بی‌تناسب نباشد. روز قبل الکساندر لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه تأکید کرد روسیه مخالف عملیات نظامی ترکیه در سوریه است و حضور دائمی ارتش ترکیه در خاک سوریه را غیر قابل قبول می‌داند. وی تشریح کرد مطابق توافق آدنا بین دمشق و انکارا کنترل نوار حائل 5 الی 10 کیلومتری بر عهده ارتش سوریه است و تکنون توافق کردها با دمشق به استقرار نیروهای دولتی در مناطق کردنشین از جمله در منبج که پس از آزادی این شهر از دست داعش تحت کنترل نیروهای آمریکایی بود منجر شده. الکسی بایکن رئیس روسیه مرکز مصالحه طرف‌های درگیر در سوریه اعلام کرد نیروهای روسیه و سوریه به امنیت خروج نیروهای آمریکایی کمک کردند و پس از خروج نیروها کنترل بر عهده ارتش سوریه با نظارت پلیس نظامی روسیه خواهد بود. سه‌شنبه مارک اسپر و سرگی شایگو وزیران دفاع آمریکا و روسیه درباره تحولات سوریه پس از خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرق این کشور تلفنی تبادل نظر کردند. همان روز ولادیمیر پوتین طی تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان بر ضرورت جلوگیری از درگیری احتمالی ارتش ترکیه و نیروهای دولتی سوریه تاکید کردند. طی این گفتگو توافق شد رئیس جمهور ترکیه چند روز دیگر برای دیدار با همتای روسش به مسکو سفر کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
تا در فرصت باقی مانده چکیده اخبار از رادیو فردا، گروهی از فعالان صنفی دانشجویی امروز همزمان با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. همسر روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز میگوید او بامداد روز شنبه به بغداد رسید و به گفته وی از آنجا روبوده شد. وزارت خارجه فرانسه هم امروز بازداشت روح الله زم را محکوم کرد. روزنامه فرانسوی فیگارو روز چهارشنبه امروز از بازداشت دومین پژوهشگر فرانسوی در جمهوری اسلامی در تابستان گزارش داد. بخش بعدی خبری 5 بعد از ظهر ایران.